أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت اشاره کردند، خب القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته و حاول الفکر المبرع من خطرات الوسواس ان یقع علیه فی عمیقات قلوب ملکوته و تولحت القلوب الی لتحجری فی کیفیت صفاته و غمزت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول المذاته ردعها و هی ردعها، معنایی که او رو باز می‌داره. اول اشاره کنیم به قادر که دیروزم بعضی از دوستان اشاره کردند. قادر هم اسم فاعل از مصدر قدره به معنای قدرت یافت و توانا شده. اون نامی هم که اسم خداوند هست به معنای مستطیعه، به معنای تواناست، و هم اسم فاعل از ریشه قدره به معنای قضاست، یعنی کسی که مقدر کرد. در اینجا البته با معنایی که از ردعها خواهیم خوند ممکنه بگیم اون معنای قادر به معنای مقدر کرد تناسب بیشتری داره، ولی خب با توجه به این که معمولا در رابطه با خدا، خب اسمایی که به کار میبریم اسما رو گفتیم توقیفی اند و این قادر در رابطه با خدا به معنای استطاعت داشتن، توانایی داشتن، یا حداقل شبهه این که توقیفی باشند قوی هست، میتونیم به همون معنای معروف به کار ببریم. اما خب میتونیم به معنای اسم به کار نبریم، وصفی از اوصاف بگیم که داریم در رابطه با خدا بیانش میکنیم. حالا معنای ردعها رو که اشاره کردیم، این معنا هم به نوبه خودش معلوم میشه. در رابطه با ردعها، ردعه به معنای بازداشتن و جلوگیری کردنه. گاهی اوقات بازداشتن تشریعیه، مثل این که فرض بفرمایید که من شما را از این کار ردع میکنم، منع میکنم، به معنای این که میگم نکن. خب بازداشتن تشریعی یعنی قانون بذارم بر این که جلوی شما رو بگیرم در رابطه با خدا هست، ولی در رابطه با این چهار موردی که قبلا گفته شده ما یه همچین ردعی هم البته داریم که بگیم لا تفکر و فی ذات الله، در اون فکر نکنید، ولی ظاهرا با توجه به مجموعه‌ای که بیان میشه که میخواد ناتوانی رو بیان بکنه نه اطاعت رو، میخواد بگه شما انسان‌ها نمی‌توانید به اونجا برسید، نه اینکه می‌تونید، ولی خب آدم‌های خوبی هستید، چون ما گفتیم این کار نکنید شما لذا گوش کردید و اطاعت کردید. ردعها اینجا به معنای ردع تشریعی نیست، بلکه به معنای ردع تکوینی است. اما ردع تکوینی دو معنا می‌تونه داشته باشه، یه معنای حقیقی میتونه داشته باشه، به معنای این که شما امکانش براتون هست، مقتضیش موجوده، ولی خداوند نمیذاره. شما تلاش هم میکنید میرسید، اما خب نمیذاره، لحظه آخر منعتون میکنه، به معنای این که یه سنگ جلو پاتون میندازه، یه تلاشی کردید منتها نمیتونید برید. چه نظری سنگ در این مناسبت خوب به این نظریه‌ای که اشاره کردند اشاره کنیم. یه بحثی درباره قرآن وجود داره به نام صرفه. بحث مهمی هم هست، طرفداران جدی هم داره. اینکه خداوند در قرآن تحدی کرده و اینکه خب اگر میخواهید بیارید مثل قرآن برید بیارید، حالا یا مثل کلش یا مثل عشر سور یا یک سوره یا یک آیه برید یک فراز مثل این بیارید، اینکه تحدی چجوریه، برای کیاست، بحث مختلف. و این نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا تحدی که کرده قرآن، یعنی گفته خیلی خب میگید این معجزه نیست، بسم الله این گوی و این میدان برید وردارید هر چی میخواهید مطابقش بیارید بیارید، این آیا انسان‌ها نمیتوانند یا خدا نمیذاره؟ هر دو میتونه معجزه باشه. نگاه کنید، من برای اینکه اثبات کنم در این اتاق من رئیسم و شماها کاری نمیتونید بکنید، دو راه داره. یکی اینو واقعا بگم خب آقا نگاه کن شما مدعی هستید میتونید اداره کنید، بسم الله، بعد معلوم بشه که شما نمیتونید، هرچی تلاش میکنید نمیتونید، به این نتیجه میرسید که زورتون نمیرسید. یه راه هم اینه که من میگم خیلی خب شما میخواید اداره کنید، تا من نخوام نمیتونید. شما شروع میکنید خیلی هم اولش خوب پیش میرید، لحظه آخر من میذارم دوباره خراب میکنم. شما بعد به این نتیجه میرسید که بدون این که من بخوام توان اداره ندارید. اینجا این مسئله موجوده به این که این که میگن خدا معجزه کرده قرآن رو، آیا اعجاز القرآن به این معناست که انسان‌ها نمی‌توانند، یعنی اساساً ساختار قرآن از حیث بلاغت، از حیث فصاحت، از حیث معانی، مضمون امکانش نیست، یا اینکه نه امکانش هست انسان‌ها می‌تونن منتها خدا نمی‌ذاره؟ به هر حال عجزشون معلوم میشه، معلوم میشه که یک جهان را خالقی باشد خدا نام، یه فراتر از این موجودات هم کسی هست. به این قول دوم میگن صرفه، میگن کسانی که در قرآن قائل میگن که اعجاز قرآن از باب صرفه است، یعنی خدا اونها رو صرف میداره با صاد و آخرش هم تایگرده، اونها رو برمیگردونه نمیذاره. خود این صرفه علامان و غل چهار معنا براش شده. یکیش اینه که گفتن اساساً نمیذاره انگیزه پیدا کنن که معارضین وارد این گود بشن، یعنی وقتی میخوان وارد این گود بشن انگیزه شون رو از بین میبره. بر خود ما پیش اومده، حالا نمیخوایم گردن خدا بذاریم، بدید آدم بعضی وقت تصمیم میگیره یه مقاله بنویسه، یه مطلعی بنویسه، یه سخنرانی بکنه، یک مطلبی رو بخونه یا جواب به کسی بده، هی پیش نمیاد، انگار کنه یک کسی هست آدم رو باز میداره، انگیزش رو از بین میبره. به تعبیر ایشون عرفت الله به فسخ العزائم. یه احتمال دیگه در رابطه با صرفه این که بگیم نه انگیزم دارن، میخوانم، ورودم پیدا میکنن، میرنم، اما با قهر و غلبه نمیذاره، نهایتش این که عمر دست اوه، لحظه آخر که میخواد اینو بگه از قضا بانگی برآمد خواجه مرد، طرف رو میکشه، از دایره خلقت خارج میکنه. یکی هم بگیم که نه علوم لازم رو بهشون نمیده، یعنی مانعیتش اسباب این نیست که طرف رو به قهر و غلبه از دایره خارج میکنه، علومش در اختیار طرف نمیذاره، هرچه تلاش میکنه که به این علم برسه نمیرسه. حالا اینم خودش دو قوله، یا این علوم قبل از اسلام از حیث فصاحت و بلاغت بوده و بعد فراموش کرد، فراموشانده مردم رو، یعنی گفته دیگه نباید این رو کن از ذهنشون برده بیرون، یا اینکه نه اینها اساساً اینها رو نداشتند و نخواهند داشت. به هر حال قول به صرف قول تاریخی است. خواستگارش هم گفتن که برمیگرده به این که وقتی مسلمان ها با تمدن های دیگه آشنا شدند، این رو از هندی ها گرفتند، یه عده‌ام گفتن نه، این رو از برهمایی ها گرفتن، به خاطر اینکه در یه کتابی است به نام الفیدا مال برهمایی هاست، در اونجا این ادعا هست که یک قسمت هایی که در شعرهای اونها هست، اونها مدعی هم که خداوند نمیذاره کسی مانند اینها به سراید. نقله، من ندیدمش کدوم شد، اما این مقدار میدونم که یکی از کارهای بزرگ در جهان اسلام بحث ترجمه است. ما دو تا نهضت ترجمه داریم. سالها قبل من چیزی راجبش نوشتم که نهضت ترجمه یکیش در دوره ابتدای اواخر دوره بنی امیه و اوائل عباسی ها شکل گرفته، ولی بزرگش و اصلیش در دوره مأمونه که شروع میکنن اساساً یه لجنهی تشکیل میدن، یه چیزی مانند همین بحث فرهنگستان، و اساساً تحت نظر حکومت شروع میکنن به ترجمه آثار ملل مختلف به زبان عربی. این بحث نهضت ترجمه بسیار بحث طولانی است، تاثیرگذاری عمیقی که گذاشته، بحث رسائل اخوان الصفا آیا ارتباطی با اینا داره یا نداره، بحث اینکه این نوع معارفی که وارد کرده، یکی از اعتراضاتی که بحث این که شاید اینها میخواستن جلوی مکتب اهل بیت رو بگیرن، به نظر من حرف درستی یا نظر تاریخی نیست. و این مجموعه ای از علوم معارف جدیدی که در جهان بوده رو با نهضت ترجمه وارد جهان اسلام کردن. البته مثل هر بحث دیگه‌ای به هر حال یک هجوم جدید فرهنگی پدید آورده، جهان اسلام رو با مبانی معارف دیگه جدیدی آشنا کرده و بسیار هم تاثیرگذار بوده جای خودش. این ممکنه این بحث صرفه اگر گفتیم که در اون بحث هست با اون نهضت ترجمه در جهان اسلام مطرح شده باشه. گفتن اولین کسی که به این مسئله تفوه کرده نظامه. البته کتاب یکی از کتابهایی که در این زمینه داره اون مال الهند ابو ریحان بیرونیه که مباحث هندیاشو آورده، ولی نظام معتزلی اول کسی است که قائل به صرفه شده، یعنی گفته نه قرآن اینجور نیست قابل دستیابی نباشه، فصاحت و بلاغتش خیلی بالاست، ولی اینجور نیست که بگیم قابل دستیابی نیست. اینی که نمیشه مثل اوشش اوورد خدا نمیذاره. اگر که خداوند بخواد رها بکنه، به هر حال انسان ها میگردن این نفری هم پیدا میکنه، یا آیه یا سورش رو میتونه برداره بیاره. برای آقای طباطبایی یه بحث بسیار مفصلی در بحث صرفه داره، چون ما الان بحثمون نیست وارد نشدیم، فقط گزارشی چند جلسه پیش هم مناسبتی اشاره بهش شده بود، بعضی از دوستان گفته بودن، گفتم این رو اشاره بکنیم. از مدافعین این بحث در شیعه است، در سنی هم است، نظام معتزلی است که 224 فوت کرده، یعنی در دوره ائمه وجود داشته، از سران معتزله است در بصره و از استثناءات معتزله بصره هم هست، چون معتزله بصره نوعاً عثمانی هست، گرایشات به عثمانشون قوی تره. یه مرتبه دیگه گفتم معتزله کوفه در علوی بودند، از معتزله بغداد از کوفه اومده بودند، لذا نهضت معتزله بغداد کوفی اند، رگهای علوی توشون زیاده و تو همین جهت هم بعضن بهشون متشیع هم میگن، گرایشات شیعی دارن. اما معتزله بصره نه، نظام علارغم این که معتزله بصره است یه تعبیری داره که تعبیرش شاید قدیمی ترین سندیست که من دیدم و البته ندیدم هم جایی نقل بکنند، در کتاب المونیت و العمل که معروف به فرق ابن مرتضا، در اونجا بحثی داره که شهادت حضرت زهرا رو نسبتا میده به عمر، میگه که عمر قتل کرده و یه همچین تعبیری داره که از نظام معتزلی در اونجا نقل شده. نظام در 224 متوفا شه، او از کسایی بوده که قائل به صرف است و از افراد دیگه سید مرتضی گفتن قائل به صرفه بوده، ابوالصلاح حلبی از بزرگان شیعه این دو نفر قائل به صرفه بودند، از بزرگان اهل سنت ابن حزم اندلسی قائل به صرفه است، با اینکه خب ظاهری هم هست مقداری اندیشه های تندروی هم داره، ولی از اون طرف در جبهه مخالف شیعیان هم ابن حزم هم قائل به صرف است. کسایی بودن مخالف بودن، باز در میان اهل سنت معتزلیاشون قاضی عبدالجبار مخالف جدیه، میگه نه صرفه رو قبول نداره. عبدالقاهر جرجانی که از بزرگان ادباست قول صرفه رو قبول نداره. مرحوم آقای طباطبایی رد کرده در المیزان. حالا ما داریم متقدمین رو بیان میکنیم. گروهی هستن هر دو رو قبول دارن، گفتن که بله هم صرفه درسته هم اعجاز ذاتی قرآن، چون در مقابل صرفه اعجاز ذاتیه. و اونم از قائلینش خود جاهزه که قبلا بهش اشاره کردیم، همین جاهزی که شاگرد نظام هم بوده. و گروه چهارمی هم هستن که هر دو رو قبول کردن، هم قائل به هر دو رو مطرح کردن ولی اختیار نکردن. گفتن خود خواجه نصیر طوسی از این طیفه. ما گزارشی داریم میکنیم از قضیه، من تو قضیه الان ورود نمی کنیم که بگیم درسته یا غلطه، باید ادلهشون رو به طولهی و تفصیله دید. 4-5 دلیل دارن، مخالفینشون هم این ادله رو رد کردن. خب بله دیگه، صرفه همون یه نوع تعدیه، تعدی گاهی اوقات تعدی به ذات این قدرت تو نداری، یه وقت تعدی اینه که من نمیذارم این کارو بکنی، در هر صورت نمیتونم. نکته دیگه که اینجا بهش توجه بکنیم یه پرانتزیه، ببینید این یه نکته مهمیه. در تعدی یک سوالی بعضا اومدن مطرح کردن، گفتن خب آقا یه نفری شما بذار که این فرد بالاخره حاکم کیه، قاضی کیه، ما میخوایم یه آیه مثل قرآن بیاریم. اینکه من بیارم هر چی بیارم شما میگی نه اونجور نیست، خب این چی میشه؟ واقعیت اینه که نه، حاکم خود فطرته. یعنی در قرآن اومده گفته خود فطرت بشر حاکم. خودتون برید بررسی کنید ببینید زورتون میرسه نمیرسه. یعنی در حقیقت به نوعی حاکمش رو هم خود انسان‌ها و فطرت و توده جامعه قرار داد. مخالفین صرفه مهمترینش رو اینه که میگن آقا اولین چیزی که بر رد صرفه است اینه که در خود دوره پیغمبر این کار شده، چی بازداشتن. خب مسیلمه کذاب اومده آیم درست کرده، الفیل ملفیل لهو خرطوم طویل، اینم براش درست. اما این جواب به صرفه نیست، چون اونا نمیگن این کسی اینو نمیاد بگه، میگن نمیذاره به اون بلاغت برسه. یعنی اگر مثلا حافظ میخواست بیاد در شعر خودش با قرآن تحدی بکنه، یا ابو نواس بیاد یا متنبی بیاد، اینها اون لحظه آخر اون شعری که میخواست بیاد و در حقیقت باعث ضعف قرآن بشه رو خدا جلوشو میگیره. ولی اتفاقا یه نفری اگه بیاد یه چیزی بگه مزخرف بگه که هر دومش بخندن، اون رو اتفاقا تشویق هم میکنه کار بکن. یعنی صرف بازداشتن بلغا و کسانی که میخوان نزدیک بشن به بلاغت قرآن از این کاره، نه اینکه هر کسی میخواد ادعا بکنه که بگیم صرفش بود. خب الا ماشاءالله آدم است بده ادعا بکنه بدتر هم مفتزح بشه بره، اینکه خیلی هم به نفعه. لذا این که بریم به شواهد تاریخی بیاریم، آدمایی که مثلا مزخرف گفتن یا ضعیف حرف زدن و اینا، نقد صرفه بگیریم، این ظاهرا رد صرفه است. حالا همینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه ردعها در اینجا به چه معناست؟ آیا اینجا ردعه ها به معنای منع شرعیه که نیست؟ آیا ردعه ها به معنای صرفه است؟ یعنی اگر یک فکری میخواد بره به کنه ذات خدا برسه، یک قلب مبله عاشقی میخواد بره به کنه ذات خدا برسه، یک قلب عقل گرای همراه با اندیشه های ناب عقلی میخواد تلاش کنه و به اونجا برسه، یا یک وهمی میخواد تلاش بکنه، خداوند اون لحظه آخر در ذهن او تصرف میکنه، نمیذاره، خستش میکنه. مثلا اگه داره ساعت 4 صبح به یه نقطه‌ای میرسه خوابش میبره، مثلا فرض کن اون لحظه که دیگه داره نزدیک میشه، یه هول دونه سنگ میفته تو کلش، یه حوابینی پیدا میشه، طرف میمیره. نه ظاهرا این نیست. اینجا ردعه ها مجازی به کار رفته، به معنای اینه که اساساً ساختار وجودی شما به گونه‌ای است که به اونجا نمی‌رسید. و خدا انسان‌ها رو به گونه‌ای خلق کرده که این خلقت اونها دارای چنین خاصیتی که نمی‌تونن به اونجا برسن. یا ذات الهی چنان ویژگی داره که ممکنات توان نزدیکی به او رو ندارن، لودن او تو انملتن لحترقت نمیتونن، جلوتر نمیان. این رو میشه به نوعی مجازن گفت رده اها، یعنی اساساً به گونه ای جهان خلقت پیدا کرده، رابطه خدا و ممکنات به گونه ایست که امکان وصول اینها به حد ذات نیست، لذا میشه مجازن گفت اونها رو باز داشته. چرا؟ چون اونها رو اساساً نحوه خلقتشون به گونه ایست که امکان وصول ندارند. مثل اینکه مثال رو هم بزنم ساده، مثل اینکه اگر ما گفتیم خدا ما رو از پرواز باز داشته، خدا ما رو نه صرفمون داده، نه اینکه منع تشریعی داریم که آقا پرواز نکنید، نه مورد دیگه است. پس باز داشتن ما از پرواز بینید که اصلا بال نداریم، لذا میتونیم بگیم خدا ما را از پرواز باز داشت. مجازی است، چون اینجوری نیست که اقتضا باشه و مانعی پدید بیاد، ولی تعبیرش به مجاز قابل گفتن. حالا رابطه ممکنات با خدا به گونه ایست که مثل انسان و پرواز اصلا قابلیت این کار رو نداره، لذا ولی میشه گفت بازش داشت. لذا ردعه ها به معنای مجازی اینجا به کار رفت. خب این تمام. با توجه به این معنا که بازداشتن باشه، حالا ممکنه اون قادر رو در آغاز اسم فاعل از قضا بگیریم، هو القادر ان ردعها، قادر این که ردعشون بکنه. یعنی چی؟ یعنی این گونه مقدر کرده، او مقدر کرده که ردعشون بکنه، که باز داشته باشند اونها، که اونها نتونن بیان. لذا با این تعبیر اون قادر اول که هو القادر که آغاز این بند بود، تناسب معنایی خوبی با اون معنای تقدیر قضا، قضا و قدر پیدا میکنه. قادرم اسم فاعل از قضا و قدر هست، البته به معنای قدرت هم میتونه باشه، نمیگم نیست. یعنی اگه اونجوری هم معنا بکنیم که او تواناست، تواناست بر این که باز دارد، خب بله. ولی اگر معنا رو به این معنای مجازی رد گرفتیم، قادر رو به معنای مقدر کردن تناسب بیشتری پیدا میکنه و اون معنای لطیفتری میشه. بله اونم قبلش بود که به ذهنت نپردازم، اندازه نزن. این دیروز که دوها گفتن، من امروز بررسیش کردم، خوبه، معنای خوبیه، لطیفترم هست، شاید شأن ادبی بهتری هم برای خطبه پیدا بکن. اما فراز بعدی، بعد میفرماین که ردعها، در حالی که واب شالی است، در حالی که وحیه، که هیه برمیگرده به همه اون چهار دستهی که گفتیم، یعنی اوهام، فکر، قلوب و عقول. حالا اگر معنایی مثل ما که مداخل رو مفعولی خوندیم، میشه عقول یعنی قلوب همراه با عقل و قلوب شهودی. در هر صورت همه اون چیزهایی که قبلا قرار بود تلاش بکنن برسن و نتوانستند، هیه همه اونها حجوب و محاوی از صدف الغیوب متخلصتن الیه سبحانه. ببینیم حجوب از ریشه جوبه که جواب ازش از همین واژه است. جوب یعنی بریدن، قطع کردن و سوراخ کردن. در قرآن به معنای جواب اومده، به این معنام اومده، و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ثمود کسانی که جابوا الصخر کردن، یعنی کوه ها رو سوراخ کردن در وادی، در اون وادی، در اون بیابان. خب جابو به معنای همین سوراخ کردن، از عنوان جوبم میاد، گفته شده جواب و این هم یکیان، به معنی پاره کردن، قطع کردن، بریدن. حالا اگه شی رو ببرند میشه سوراخ کردن شی، اگه سوال رو ببرند و قطع بکنند و پاره کنند میشه جواب. در حقیقت جواب هم به نوعی پاره کردن سوال، قطع کردن سوال، اگه بهترینش قطع کردن سوال رو قطع میکنه، یعنی که همه دیگه از اون به بعد سوال تمام میشه، سوال پایان میپذیره. ازا بازگشتش به یه معناست. اما اگه از معنای سوراخ کردن اشیاء باشه نه سوراخ کردن معانی، پاره کردن و قطع کردن اشیاء باشه نه پاره کردن و قطع کردن معانی، اسم فاعلش جائب و جوابه. جائب و جواب یعنی کسی که در حقیقت اشیاء رو سوراخ میکنه، کوه رو سوراخ میکنه. این نکته اول. محاوی اسم جمع، جمع از محوات و محوا. محوا یعنی دره بین دو کوه. یه معنای دیگه هم داره، معنی هوا و جو. هوا جو ضمناً به معنای درم میاد، تو دلش به خاطر اینکه درها معمولاً محل هلاکت بوده، به خصوص در قدیم خاطرمون باشه که درها دو ویژگی بزرگ داشتن، یکی راههایی که از تو درها میرفته معمولاً باعث سقوط میشده، اسبها، استرها، شترها، اینا تو درها میافتادن، پاشون میلغزیده میافتاده، یکی هم معمولاً محل دزدها بوده، یعنی جایی بوده که تنگ می شده، دزد می تونسته از بالا با یه سنگ چیزی بگیره. لذا دره بین دو کوه، دره های عمیق، یک تناسب تاریخی با بحث هلاکت دارن. لذا این جمله زیاد، این کلمه زیاد در رابطه با هلاک شدن به کار رفته، می تونه کنایه و مجاز در این معانه معنا زیاد به کار بره. صدف جمع صدفه یا صدفه به معنای تاریکی و سیاهی شبه. یه معنای دومی هم داره که اون معنای دوم رو ما امروز بهش اشاره میکنیم و من ندیدم هیچ کدام از مترجمین اینو به کار ببرن. به نظر من این معنا بهتره و روش کار خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد. به معنای درگاهه، پرده‌ای که جلوی خونه میزنن یا جلوی در خونه میزنن که جلوی باران رو بگیرن، به اونم میگن. اما به درگاه در هم صدفه یا صدفه میگن. با سینه، یه صدفه داریم به معنی تصادف و اتفاق، اون با ساده، با اون اشتباه نگیریم. صدف که جمع همین صدفه یا صدفه باشه به معنای درگاه هم میاد. یه بار دیگه گفتم، پرانتزی باز کنم، این جناب یا حضرت که در لغت ما به کار میره، نمیدونم اینجا تو این جمع گفتم راجبش حرف زدم یا نزدم، آره حالا دوباره میگیم، این یعنی چی؟ مثلا جناب آقای تقوی، حضرت آقای عباسی، مثلا اینا یعنی چی؟ ببینید، جناب این جانب، همون طرف، حضرت ولی محضر، درگاه، حضور، همون جاش. این به این معناست که من کوچکتر از آنم که با خود تو صحبت کنم، من باید با درگاه تو، با دربار تو، با دفتر تو صحبت کنم. حد من نیست که من بخوام با تو مستقیم صحبت بکنم. لذا وقتی میگن جناب آقای فلانی، یعنی من خود تو رو که نمیتونم خطاب بکنم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من حدم نیست که تو رو مخاطب قرار بدم، من با دفتر شما صحبت میکنم. این که امروزم وقتی مثلا فرسکون میخوان بنویسن، وقتی که طرف به خود فرسکون استاندار که نمیدونیسه یا به خود رئیس، مثلا دفتر فلانی، یعنی میخواد اینو ادب احترام میکنه، با خود او صحبت نمیکنه. هم حضرت هم جناب هر دو به یه معنا هستن، هر دو هم لغت عربی هست به این معنا. تو قدیم تو ادبیات متن قدمای ما الفاظ فارسی هم اومده، درگاه مبارک ملوکانه، یا دربار چی خطاب میکرده به درگاه، دربار، همین معنا تو متون قدیمی ما هم هست. این به همون معناست، معنای صدف درگاه، درگاه خونه، در خونه، درگاه خونه به این معنا هم هست. حالا اون پرانتز جناب و جانب رو بیاییم بیرون. معنای این مطلب اینه، وحیه یعنی و این عقول همشون، اینها ردشون کرده خدا، در حالی که اینا تجوب و تلاش میکنند، یعنی سوراخ میکنند، یعنی میبرند، قطع میکنند. چگونه یک کسی که داره کوه‌ها رو میشکافه در حقیقت این تلاش میکنه، میگه این با جوهره ذهن خودش دره‌ها رو میشکافه. دره‌ها رو شکافتن معنی کوه‌های این دره‌ها رو سوراخ کردن، توش خونه زدن. این دره‌ها رو میشکافه، تجوب و محاویل این دره‌ها رو میشکافه. این محاویل که اینها درگاه غیبند، نه تاریکی غیب. صدف و اینجا به معنی درگاهش معنا کنیم، یعنی اینها تلاش میکنند با همه همت خودشون که درگاه غیب رو بشکافند، به خود غیب برسند. میخوان این کوه غیب پشت کوه ها قرار داره، این کوه ها درگاه غیب هستند. این داره این کوه ها رو میشکافه، سوراخ میکنه که از این کوه ها که درگاه غیبند، اینها پیش در آمده غیبند، غیب هستند، اینها در غیبند، اینها جلوی غیب رو سد کردن، اینا رو میخواد بشکافه. این تلاش برای شکافتن تاریکی غیب نیست، غیب تاریکی نیست، محض روشناییه. حالا اگرم تاریکی بگیریمش، اینجا اساسا باید اسم فاعل میومد، غیب تاریک، نه تاریکی غیب. محاوی این دره‌های تاریکی غیب نیست، دره‌های غیب تاریکه، نه دره‌های تاریکی غیب. با رد هم به این معناست که اینها هرچه تلاش میکنند امکانشون ندارن، نمیتونن. و هی تجوب، این عقول، این اوهام، اینها تلاش میکنن که این دره‌ها رو، این کوه‌ها رو بشکافن. کدوم کوه‌ها؟ کوه‌هایی که این صفت دارن، این کوه‌ها درگاه غیبند، یعنی از عالم واحدیت جلوتر نمیتونن برن. ذهن‌ها تلاش میکنن با عالم عقول برسن، نمیتونن جلوتر برن، با عالم عقول پایان راهشونه. خود غیب که هیچ، نه اینکه اون رو نمیتونن سوراخ بکنن، درگاهش هم نمیتونن سوراخ کنن، درگاهش هم نمیتونن بپیماین، درگاهش هم نمیتونن جاب و سخت کنن و او رو بشکافن. این فراز اول. دومین مطلب میگه خب در حالی که البته متخلصتن الی سبحانه هو مستنا، یعنی در حالی که خلوص هم دارن نسبت به خداوند، خلوص هم دارند، بازم ردشون میکنه. ردشون نیشون بازم نمیتونن، توان ندارن. فرجعت، خب چی میشه؟ همه اینها دست خالی برمیگردن. از در حالی که از در حالی که جبهت معترفتن به انهو لا ینال. جبهت به معنای جبهه یعنی بر پیشانی کسی زدن، از همون جبهه میاد. جبهه معنی پیشونیه دیگه، الان میگن جبهه مقدم، جبهه نافلان، یعنی خط، یعنی پیشونی. علت هم میگن جبهه فلان، یعنی اینا پیش قرابلان، اون جلوی جلو هستن. چطور پیشونی جلوی صورت، جلوی انسانه؟ جبهه هم یعنی اون جایی که منطقه است که دوگه اون خط مقدمه، اون منطقه برخورد با دشمن. جبهه به معنی پیشونیه. جبهه فعلش یعنی زدن به پیشونی کسی، حالا یا سنگ بزنیم یا با دست بزنیم. جبهت یعنی بر پیشانی خورده، یعنی کسی که در حقیقت چند خورده به پیشونیش، سرش به سنگ خورده. ما هم در فارسی میگیم سر به سنگ خورده، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. چرا معروف بسیار، بیا ساقیا می به گردش برار، که بیتابم از گردش روزگار. از آن می که چون ریزی اندر سبو برارد، سبو از دل آوای هو. بعد خلاصه اون مال قصیده معروف ساقی نامه آتیمانی، خیلی از قشنگ‌ترین ساقی نامه هاست. از آن می که چون ریزی اندر سبو برارد، سبو از دل آوای هو. هر صورت که یک می به من ده، چون به هر سو شدم سر به سنگ آمدم، هر جا شدم سرم به سنگ خورد و برگشتم. اینم لذا جبهت. خب در فرج اصل برمیگردن از جبهت بهشون خورده، سنگ خورده، سر به سنگ خورده، معترفتن در حالی که اعتراف میکنن به انه لا ینال و به جور الاعتصاف کنه و ذاته. خب لا ینال نه نیل یعنی دست یافتن، جور به معنای ستم هست، ولی من اینجا یه معنای دیگه رو تو لغت عرب دیدم، ممکنه اینجا به یه نوع دیگه اگر بخونیم باز شاید لطیفتر بشه، چون جور الاعتصاف اعتصاف اعتصاف طریق یعنی بیراه رفت منحرف شد، اعتصاف الفلان الامره یعنی بدون تدبیر دست به اون کار زد. اینجا اعتصاف یعنی حالا یا معنی انحرافه یا به معنای کار بی تدبیر، جور به معنای ستم و ظلم بگیم که به این که اعتراف میکنن، معترفتن اعتراف میکنن به این که به کنه ذات خداوند نیل پیدا نمیتوان کرد، به ستم انحراف میشه، نمیگم غلطه، یا بگیم به ستم کار بی تدبیری، یعنی کار بی تدبیری که در حقیقت واقعیت چونه ستمه، انسان هم به خود ستم کرده هم به خدا ستم کرده. اما چون قبلش میگه خالصتن، اینا همشون خالصن، اینا مخلصن، اینها اعتراف دارن، بعدم متخلصن، خیلی میخوان خلوص نسبت به خدای سبحان دارن، قبلش هم اومده بودن، لذا جور ممکنه زور در نیاد. ممکنه این لغت رو جور بخونیم، چون زب که اینا نداره که، ممکنه جور باشه. جور یعنی رعد و برق، یعنی بارانهای تند همراه با رعد و برق، معنای رعد و برق به معنای تندر. این تناسبش هم مهمتره، یعنی این که میگن با داد و هواری که شما میکنی و با ادعایی که گوش فلک رو پر کرده نمیتونی به کنه ذاتش برسی، علی رغم این که هر چقدر هم رعد و برق بکنی، رعد و برق انحراف، یعنی انحراف یا انحرافی که در حقیقت کار بی تدبیر کردی، کلی هم توش قفز در کردی، کر و فر کردی، ادعا کردی، پرستنین پرصدا اومدی، کاری رو راه انداختی، اما با این به نتیجه نمیرسی. معترفتن به انه لا ینال به جور الاعتصاف و بخونیم به جور الاعتصاف به کنه ذاته، کنه ذاته لا ینال، کنه ذاته، کنه ذات خدا با این چیزا دسترسی پیدا نمیشه. مثلا این هم یه احتمال، البته چون نسخی که وجود داره جور داره، اینو طبیعتا از این جهتش نمیترسیم که نسخ، چون معمولا نسخه ها این ضبط معینی که نداشته که باشه، ولی خب حالا اگر این گونه هم ضبطی پیدا کردیم اشکال نداره. یعنی به معنی اعتصاف میشه کار بی تدبیر، اونم جبر، جبرم میشه به معنای رعد و برق زیاد، یعنی داد هوار و رعد و برق با کار بی تدبیری که همراه با قمپز در کردن های بسیار باشه، با سر و صدا زیاد باشه، چون کسی که میخواد بره لابد میخواد فلسفه فلسفهش به نازه، به عقل نازی حکیم، تا کی به فکرت این ره نمیشود، تی به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد هست به غر دریا، به کن هزاتش که نمیتونید شما برسید. حالا اونم باشه به نوعی همجور میشه، یعنی کنه معرفت ذات، فرقی اون معرفت هم باید معرفت ذات رو مظاهره، معرفت مظاهر که اشکال نداره، حالا کنه ذات یا کنه معرفت ذات یا معرفت کنه ذات، اون ستاش همه جوری از سجور میشه. خب دو چه علی خاجه چه خاجه علی، بذارید تموم کنم. ولا تختر به بال اول رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزته. این لا تختر عصب لاینانه، یعنی معترفتن به انه لا ینال و معترفتن به انه لا تقدر، بر میگردن در حالی که اعتراف دارن به این که خطور به بالم نمی کنه. خطر بالبال یعنی پس از فراموشی به یاد آوردن. دقت کنیم اینجا به نظر من یک اعجاز معنا صورت گرفته. خطر بالبال به معنای اون معنای درست ادبیش، یعنی من میدونستم فراموش کردم، به معنی که من به عقلم نرسید نیست. چرا اینجا تعبیر خطر بالبال به کار برده؟ چون انا لله همه از اونجا اومدن اما یادشون نمیاد، همه برگشتند، همه در مقام ذات بودند به یه معنا، همه مظاهرند، ولی بعد از این که آمدن دیگه به خطوره به بال نمی کنه، دیگه یادشون نمیاد. تعبیر نمی کنه که نمیدانند، میگه فراموش کردند. همه خدا رو میشناسن، فراموش کردن، نسی الله، نسیان. رابطه انسان با خدا رابطه نشناختن نیست، رابطه نسیان. این نسی الله میگه لا یخ تختر به بال، خطور به بالشون نمیکنه دیگه، دیگه از ذات اومدن بیرون. بعد از این تو جدا شدن دیگه یاداوری بعد از فراموشی امکان نداره، چون خطر بالبال یعنی بعد از این که من فراموش کرده بودم به یاد آوردم، لا تخطر بالبال یعنی بعد از این که فراموش کردم هم دیگه یادم نمیاد. این با اون تعبیر انا لله یا نس الله فانساهم انفسهم که همه از او هستند، هرچه هست از اوست، روزی از اونجا اومدند، باز بدان جا رویم جمله که آن شهر ماست. این با توجه به این که از اونجا فرا آمدند و فرود آمدند، این سازگار. رویه به معنای تفکر و فکر در کار، و روعه یعنی در کار اندیشید، شتاب نکرد. اول رویات هم یعنی شاهبان اندیشه. لا تخطر به بال اول رویات، به ذهن صاحبان اندیشه خطور هم نمی کنه. خاطرتون، اگه این لغت خاطره لغت فارسیش بود، خیلی با اون مطلبی که ما می گفتیم سازگار بود. اما خاطره در فارسی به معنی خاطره ما در عربی، خاطره در عربی به معنی خاطره فارسی نیست. خاطره یعنی هر چه به قلب خطور کند، از آن معنی اون معانی گذشته و خاطراتمون نیست. اگر فارسی معناش می‌کردیم با اون لا تخطر بالبال که ما گفتیم یعنی به یاد نمیاد، میگه هیچ خاطره‌ای از اونجا ندارن، خیلی معنای خوش‌دستری در اومد. ولی خب خاطره به اون معنا نیست، اینو معنا رو باید از خود تخطر بالبال در بیاریم. تقدیرم یعنی اندازه گرفتن، که اینجا به معنای البته معنا دیگه‌ش هم تخمین، تعیین حد، که این به معناست. منم من بیانیه است. هیچ چیزی به قلبشون خطور نمی کنه که اون چیز بیان باشه از این که بخوان تخمین بزنند جلال عزت خداوند. در رابطه با جلال عزت و جمال اینا قبلا هم صحبت کردیم که به چه معناست. دیگه دوباره بحث قبلی جلال و جمال رو که اسماء جلال و اسماء جمال نیست صحبت نمی کنیم، عزت رو بعدها باید مقداری در رابطه باش صحبت. پس معنا چی میشه؟ معنا چی میشه؟ رده ها خداوند رد کرد، در حالی که این عقول همشون، این نفوس، عقول، اوهام، اینها همشون تلاش میکردن، خیلی هم با خلوص نیت تلاش میکردن که درگاه غیب رو بشکافند، به غیب نزدیک شد. ولی برگشتند در حالی که سر به سنگ آمده بودند و همشون هم معترف بودند به این که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. همشون برگشتن در حالی که معترف بودن به این که به کنه ذات خدا دسترسی نمی توان یافت به واسطه و به وسیله ستم انحراف یا به وسیله و واسطه سر و صدای بیراه رفتن، بیراه رفتن های پر سر و صدا و پر قمپز در کردن، و همچنین اعتراف کرده بودند به این که هیچ چیزی از کنه ذات خداوند در زیادها باقی نمانده و همه فراموش شده از اون رجعت که از ذات آمدند، هیچ چیزی از تقدیر و تخمین و تعیین حد برای جلال ذات در ذهنها باقی نمانده. این بحث رو رسیدیم امروز به مناسبت یادیم غزل سعدی افتادم. میبینید همین مضمون رو سعدی آورده، بندهای شعر بند مفصلی است، این رو پولم البته میخونم ولی سعی میکنم معنا کنم. تأخیر غزل لطیفی است، دقیقاً همین مضامین رو داره. یه تک بیتاشو میخواستم بیارم بعد دیدم حیفه همش رو بیاریم بخونیم، چیز لطیف. یه غزلی داره به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. مفصلم نیست، نگاه بکنید. به امرش وجود از عدم نقش بست، چه داند جزو کردن نیست هست. چگونه میتونه یه نفری، چه کسی غیر خدا میتونه نیست رو هست کنه؟ جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. همه خداییشو قبول دارن اما ماهیتشو نمیشناسن. وجوده او داره که وجوده او من اعرف الاشیای و کنه او فی غایت الخفای، به قول تعبیر آجی سبزوال. بشر جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. بشر بله، بس بشر ماورای خیالش نیافت، بسر منتهای جمالش نیافت. نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، این اوهامی که سعدی امیرالمومنین در اینجا داشت. نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در ذیل وصفش رسد دست فهم. در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته‌ای بر کنار. ورود پیدا کردن همه معلوم شدند، چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قم. شهر خودمونم از این بلند شد. میدونید قمم یکی از وجوه تسمیهش اینه، میگن شیطان خداوند که داشته پیغمبر داشته میرفته معراج، از بالا اینجا شیطان رو دیده گفته پاشو برو قم، از اینجا برو، لذا دیگه شیطان در قم نیست. نه ادراک در کنه ذاتش رسید، گوش کنید، نه ادراک در کنه ذات، خیلی خودتون رو خوب میشناسید، نه گوش کنید، نه ادراک در کنه ذاتش رسید. این شاهد اینه که این کنه معرفت نیست، آن کنه ذات. نه ادراک در کنه ذاتش رسید، نه فکرت به غور صفاتش رسید. توان در بلاغت به سحبان رسید. سحبان وائل میگن بزرگترین ادیب عرب بوده. به پای منبرش خلقان بسیار، یکی از آن جمله جبریل امین است. این سحبان وائل یکی از معروفه که یکی از منبریای بزرگ ادیب عرب و بلیغ عرب بوده. اینجا میگه توان در بلاغت به سحبان رسید، نه در کنه بیچون سبحان رسید. که خواستان در این ره فرس رانده اند، بلا احسی از تک فرو مندند. بلا احسی لا تعد و لا تاسا. نه هر جای مرکب توان تاختن، که جاها سپر باید انداختن. بعد سعدی تعبیری داره که این خیلی معروفتره تو ادبیات فارسی، که خلاصه اگر میخواهید سیر بکنید حتی در امور غیر ذات، باید اول از خود بی خود بشید. و این بیتش جزو شاه بیتای سعدی است که اگر طالبی کین زمین تی کنی، نخست دست باز آمدن پی کنی. یعنی بر نمیتونی بگردی دیگه، باید وقتی رفتی فنا میشی. اگر طالبی کین زمین پی کنی نخست دست به باز آمدن پی کنی، باید پی کردن یعنی دیگه دست به باز آمدنی در کار نیست. کسی را در این بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش در دهند، بیهوشیش. بعد البته تعبیر آخر سعدی هم اینه که در این بحر جز مرد راعی که پیامبر باشه، راعی یعنی چوپان، در این بحر جز مرد راعی نرفت، گمان شد که دنبال داعی نرفت، مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. انشاءالله فردا.